په دې مجلې کې هم اوریدلی شئ. ستار فروغ له تاسو سره دی په نوې خبری مجلې کې. په خیر راغلی استودیو ته.
تشکر آقای شیبر. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. انتظار می رود ازبکستان ماه آینده میلادی از یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کند و اداره جهانی نظارت از پولشویی پاکستان را دوباره در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار می دهد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی. از هر جایی که با ما هستین و رادیو آزادی را میشنوید به این مجله خبری صبحانه ما خوش آمدید. امروز شنبه 5 ماه حدود سال 1396 هجری شمسی و 24 ماه فوریه سال 2008 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل افتتاح کار اجرای پروژه تاپی در هرات را تبریک گفته است. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز دو ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان توانستند حریفانشان را شکست بدهند. و رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه این کشورها را متهم کرده که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده است می باشند. تفصیل اخبار. سفیر آمریکا در کابل افتتاح کار اجرای پروژه تاپی در هرات را تبریک گفته است. جان باس در یک پیام در حساب توییترش نوشت که این ابتکار جسورانه به همکاری منطقه‌ای قوت می‌بخشد، زمینه اشتغال را برای مردم افغانستان مهیا می‌سازد و یک منبع مهم عایداتی برای افغانستان خواهد بود. محمد اشرف غنی و قربان قلی بردی محمدوف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و ام جی اکبر وزیر دولت هند در امور خارجی دیروز کار تطبیق پروژه تاپی را در شهر هرات افتتاح نمودند. پروژه تاپی 1814 کیلومتر طول دارد و با اجرای آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می شود. قرار است این پروژه در اواخر سال 2019 میلادی به بهره برداری سپرده شود. مقام های پاکستانی میگویند بندر غلامخان در هفته اول ماه مارچ گشایش خواهد یافت. محمد نور وزیر مسئول انجینری بندر غلامخان به رادیو آزادی گفت که این بندر دارای 3 بخش است.
پدی که 3 سیکشن دی یو پسنجر ترمینال دی
این بندر 3 بخش دارد. یکی ترمینال مسافران است، یکی ترمینال واردات است که در آن اموالی که از افغانستان می آید چکو بررسی می شوند و دیگر ترمینال صادرات است که در آن اموالی که از پاکستان انتقال می شوند چکو بررسی شده و پس از اجراءات امنیتی به افغانستان فرستاده می شود. از سوی دیگر کامران افریدی نماینده سیاسی پاکستان در وزیرستان شمالی روز جمعه به رادیو آزادی گفت که کار بازسازی بندر غلامخان تکمیل شده و اسلام آباد به وی دستور داده است که این بندر را تا 2 هفته دیگر بر روی مردم و اموال تجارتی بگشاید. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز دو ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان توانستند حریفانشان را شکست بدهند. مسابقات میان این دو ورزشکار افغان و حریفانشان دیشب در شهر دبی برگزار شد. در بازی نخست احمد ولی هوتک توانست بر حریف اوکراینیش ولاد سلاف غلبه کند و در سرمت او را شکست بدهد. آقای هوتک در پایان مسابقه در یک ویدیو که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است گفت:
با نیروهای امنیتی کشور با تمام ملت مبارک، من مندگی از شما میکردم، وعده کرده بودم که انشاءالله کنازه بر شما خوشی میبخشم، خدا کنه کردم، خوش باشین.
باز محمد مبارز ورزشکار دیگر افغان پس از احمد علی هوتک با آین فینان حریف اسکاتلندیش وارد میدان شد و توانست او را در 3 راوند شکست بدهد. شماری از افراد در کابل این پیروزی ورزشکاران افغان را با فیرهای هوایی تجلیل کردند و این کار باعث ایجاد نگرانی در میان پایتخت نشینان شد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در حساب فیسبوکش نوشته است که پلیس تا حال 5 تن را در پیوند به این فیرهای شادیانه در نواحی مختلف شهر کابل بازداشت کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه این کشورها را متهم کرده است که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده است می باشند. آقای ترامپ دیروز در یک نشست خبری در قصر سفید گفت آنچه روسیه، ایران و سوریه اخیرا انجام داده اند یک رسوایی بشری است. این سخنان رئیس جمهور ترامپ در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر دارد تا امروز روی برقراری آتش بس 30 روزه در سوریه رای گیری کند. شاهدان گزارش دادند که یک موجی از بمباری‌های تازه بر منطقه غوطه شرقی سوریه دیروز صورت گرفت. گزارش شده است که از حدود 8 روز به این سو بیش از 400 نفر در این منطقه کشته شدند. استخبارات آمریکا میگوید یک موتر به یک مانع امنیتی قصر سفید تصادم کرده و راننده آن که یک زن بود بازداشت شده است. در اعلامیه این اداره گفته شده است که این موتر با تصادم با مانع امنیتی قصر سفید کدام رخنه ایجاد نکرده و به کسی در این حادثه آسیب نرسیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ هنگام وقوع این حادثه میزبان صدر اعظم استرالیا در قصر سفید بود و پلیس سومالیا میگوید دو موتر بمب‌گذاری شده دیروز در موگادیشو پایتخت این کشور منفجر شدند و تیراندازی هم صورت گرفت. به گفته اداره خدمات امبولانس حداقل 8 نفر در این حمله کشته شدند. گروه افراطی الشباب که با شبکه القاعده ارتباط دارد مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پلیس و اداره خدمات امبولانس گفتند که هنگام انفجارها در نزدیکی منزل رئیس جمهور تیراندازی صورت گرفت. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره خدمات امبولانس با آژانس خبررسانی رویترز گفت از محل انفجارها 18 کشته و 20 زخمی را انتقال دادند. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. انتظار می رود ازبکستان ماه آینده میلادی از یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. در انفجار یک ماین در پروان 3 تن کشته و زخمی شدند.
ماین کارگزاری شده طالبا بوده و از طرف طالبا ریموت میشه انفجار داده میشه.
اداره جهانی نظارت از پولشویی پاکستان را دوباره در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار می دهد. صحبت با یک جوان برگر فروش نیز داریم.
روزانه 100 تا 1.5 تا سودا میکنیم. یک برگر به ما صرف تمام میشه 40 میفروشیم، بعضی کسا 50 میتن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. انتظار می رود ازبکستان ماه آینده میلادی از یک نشست بین المللی در مورد صلح افغانستان میزبانی کند. این اجلاس در 26 ماه مارچ در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. خبرگزاری های روسی به نقل از عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نقل کردند که این کشور از روسیه، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد دعوت کرده است که در این نشست اشتراک کنند. آقای کاملوف در این مورد پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مسکو صحبت کرده است. گفته شده است که نماینده های ایران و پاکستان نیز در این نشست در رابطه با صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد. این در حال است که انتظار می رود روز چهارشنبه هفته جاری کنفرانس دوم پروسه کابل برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت هدف از نشست دوم پروسه کابل ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد صلح افغانستان است. از سوی دیگر یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید طرحی که در نشست دوم پروسه کابل ارائه خواهد شد بیشتر روی اقدامات عملی صلح متمرکز خواهد بود. حاجی دین محمد دیروز به رادیو آزادی گفت هنوز این طرح نهایی نشده و کار بالای آن ادامه دارد.
اقدامات عملی در این طرح در نظر گرفته شده، هرچند پیش از این روی یک اجماع کار صورت می گرفت. بالای این هم بحث می شود که صلح چگونه باید به پیش برود و پلان آینده چی باشد. مشوره ها ادامه دارد و در نتیجه یک طرح جامع ترتیب خواهد شد.
قرار است در نشست دوم پروسه کابل نماینده های ده کشور و سازمان بین المللی اشتراک کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه ثبت نام رای دهنده ها در روز بعد یعنی به تاریخ 15 حوت آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد این سخن را به روز جمعه به رادیو آزادی گفت و افزود که آمادگی ها برای استخدام افراد در بخش ثبت نام رای دهنده ها نهایی شده و به زودی کار استخدام آغاز می شود. همکارم نورالله شایان با آقای سیاد صحبت کرده و در نخست از وی پرسیده است که آمادگی‌ها در زمینه اجرای روند ثبت نام رای دهنده ها به کجا رسیده است؟
حدود 23,000 کارمند ما نیاز داشتیم به خاطر ثبت نام رای دهندگان و به تمام 34 ولایت افغانستان که ما در اوج رؤسای ولایتی داریم. دفاتر ولایتی ما دستور داده شده و سی‌وی‌های مردم جمع‌آوری کرده که آخرین سی‌وی که جمع‌آوری بعد می شد دوی حد بوده و حالا در تمام ولایات در دفاتر ولایتی ما شارت لیست اونا ادامه داره که انقریب بی اشخاص به خاطر ثبت نام رای دهندگان که از 15 حوت آغاز میشه انشاءالله که اینا استخدام میشه و در روند ثبت نام رای دهندگان با ما همکاری میشه.
در کل روند ثبت نام گفتین 15 حوت آغاز میشه، تا 15 حوت 23,000 کارمند شما جذب خواهید کرد؟
بله، در تمام 34 ولایت هستن، تنها در مرکز و در 34 ولایت افغانستان می و اونا دستور داده شده اونا سی وی آی واجبی شرایط جمع‌آوری کرده تا آخرین تاریخ جمع‌آوری سی وی آ و اسناد دوی حد بوده که به پایان رسید و اونا مصروف شارت لیست اونا است که اشخاص واجد شرایط شناسایی کنه و در روند با ما همکاری داشته باشه.
بله سید صاحب، به خاطر آغاز شدن پروسه ثبت نام دیگر آمادگی ها چگونه است؟ تمامی آمادگی ها اتخاذ شده؟
بله، آمادگی کامل است. ما دو نوع کتاب ها داشتیم که با کمک دونرهای بیملی ما و کتاب ها در بیرون کشور باید چاپ می شود که یک بسته کتاب ها که کتاب های آموزشی است و با میدان هوایی کابل و بعض از اینا به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت نموده و در حدود 10,000 تا 12,000 کتاب ثبت نام هم به دبی رسیده که در اونجا مشخصات امنیتی به اونا زده می شه و انقریب و کتاب ها به افغانستان آورده خواهد شد که در ثبت نام رای دهندگان از او استفاده صورت میگیره. پس آمادگی کامل ما از حیث مدیریتی و تخنیکی داریم.
بله، به عنوان پرسش آخر سیاد صاحب، پس از پروسه ثبت نام برنامه بعدی کمیسیون چی خواهد بود؟
متاسفانه ما در انتخابات گذشته ثبت نام رای دهندگان را نداشتیم و ثبت نام رای دهندگان بسیار اهمیت خاص خود داره به خاطر که اول تعداد رای دهندگان برای ما مشخص میشه و دوم اوراق اساس رای دهی که ما چاپ میکنیم با مو تعداد چاپ میشه و برای مراکز رای دهی هم اونمو اندازه اوراق ارسال میشه که تمام اینا برای شفافیت انتخابات کمک میکنه و کسی از این اوراق سوء استفاده کرده نمیتونه. مراحل بعدی که روز برگزاری رای دهی است و ثبت نام کاندیدان است و این پروسه است، در برای او هم ما تیاری کامل داریم.
صحبت بود با گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مقاله نوشته در مورد افغانستان زیر این عنوان که وزارت دفاع افغانستان از ایجاد نیروی ملیشه 36,000 نفری خبر داده است. هدف اصلی حفظ مناطق است که اردوی ملی افغانستان از کنترل طالبان خارج می کند. مقاله نویس گفته که این ابتکار می تواند حکومت افغانستان را در رفع نقیصه کمبود نیرو کمک کند. اما نویسنده گفته که گروه های حقوق بشری چنین نیروی را تحت نظر خواهند داشت، چون نیروهای ملیشه در افغانستان پیشینه پرسشنگیز داشتند. هنوز اعلام نشده که استخدام افراد برای تشکیل این نیروها چه زمان آغاز خواهد شد، اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی ها در مورد این نیروی ملیشه را پیشاپیش رد کرده و گفته که این نیرو زیر فرمان مستقیم این وزارت وظیفه اجرا خواهد کرد. نشریه War on the Rocks مقاله طولانی از بارنت روبین، نویسنده و محقق سرشناس آمریکایی را چاپ کرده. روبین در این مورد بر راهکارهای برقراری صلح در افغانستان پرداخته است. در بخش از این مقاله آمده که کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده، چین، هند و روسیه دو نکته مهم دارند که اختصاص دادن منابع برای باسواد ساختن افغانستان را توجیه می کند. یکی جلوگیری از گروه های تروریستی از داشتن مراکز در افغانستان و دوم ترویج ظهور اقتصادی در قاره آسیا و جنوب آن از طریق سرمایه گذاری ها در بخش مواصلات و ادغام افغانستان در این شبکه های مواصلاتی. مقاله نویس گفته است بهترین راهی که می تواند این دو هدف را برآورده سازد ایجاد یک دولت مؤثر در افغانستان است. در بخش از این مقاله آمده که هیچ یک از سران افغانستان نتوانسته که دولت را تنها با استفاده از عواید داخلی حفظ کند و این که حکومت هایی که از کمک خارجی کافی برخوردار نبودند، به گونه مثال دوره شاه امان الله، دوره مجاهدین و دوران طالبان، به زودی زیر فشار سقوط کردند. در حال حاضر جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا گفتند که در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهند ماند.
در انفجار یک باین در ولسوالی شینواری ولایت پروان که به گفته مقام ها از راه دور از طریق ریموت کنترل می شد، 3 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این انفجار ناوقت دیروز صورت گرفته است. مقام های محلی طالبان مسلح را مسئول این رویداد می دانند، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از احمد حنایش.
در نتیجه انفجار ماین ریموت کنترل در سرک عمومی دره غربند ولایت پروان، 2 تن به شمول 1 کودک کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. به اساس معلومات مسئولین حکومتی و برخی از شاهدان عینی از باشندگان محل، این رویداد ناوقت روز جمعه در منطقه درازگرد مربوط به ولسوالی شینواری ولایت پروان در حالی رخ داد که افراد ملکی در ساحه مصروف کار بودند. اکوگل محمدی ولسوال شینواری ولایت پروان در مورد این حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفت این ماین جاسازی شده است و یه طالبان منفجر شده که افراد بیگناه ملکی محل را قربانی گرفته است.
یک نفر به نام محمد زمان از طرف زمین به طرف خانه در حرکت بود، در مسیر را یک جای خاک انداخته شده در سرک عمومی گربند، میخواست او را پاککاری بکنه که در اوجا ماین کارگزاری شده طالبا بوده و از طرف طالبا ریموت میشه انفجار داده میشه، خودش همراه یک طفلک 7 سالش که به نام مصطفی بوده شهید میشن و یک دادرزادش که به نام رفیع الله میباشه چشم چپش خود از دست میده و زخمی میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولسوالی شینواری با ابراز نگرانی میگویند قربانی شدن افراد ملکی و بیگناه که شامل زنان و کودکانند بیشتر در نتیجه فعالیت و حملات طالبان در محلات آنان همواره ادامه دارد که زندگی آنان را با دشواری روبرو کرده است. محمد کبیر از باشندگان ولسوالی شینوری ولایت پروان در این مورد گفت: مسئولیت این انفجار ماین ریموت کنترل که 3 تن از افراد ملکی و بیگناه در آن قربانی شدند را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مردم محل در دره غربند به خصوص باشندگان ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان از حکومت میخواهند تا امنیتشان را به درستی تأمین کنند که مخالفین مصالح دولت نتوانند با آسانی وضعیت محل را با تهدید امنیتی درآمیزند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت
هشدار میده. دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
دنیانن چه گریم دو زدنگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
اداره جهانی نظارت از پولشویی پاکستان را یک بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار می دهد. شماری از کشورهای عضو این اداره از مخالفتشان در برابر این اقدام دست کشیدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام پاکستان و یک دیپلمات این کشور روز جمعه به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که اداره جهانی نظارت پولشویی تصمیم گرفته است که پاکستان را دوباره در فهرست نظارت تمویل تروریستان قرار دهد. این اقدام امکان دارد به اقتصاد پاکستان ضربه وارد کند و روابط تیره اسلام آباد و واشنگتن را تیره تر سازد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید قرار دادن پاکستان در این فهرست ضمن یک استراتژی وسیع‌تر آمریکا برای زیر فشار قرار دادن این کشور صورت می گیرد تا روابط مزنون خود را با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا قطع کند که گفته می شود با استفاده از خاک پاکستان در افغانستان و هند دست به حملات می زنند. این مقام پاکستان گفته است که این کشور در گردهمایی آینده اداره اقدام مالی یا FATF در ماه جون رسماً در فهرست نظارت قرار خواهد گرفت و به همین ملحوظ نام پاکستان در اعلامیه روز جمعه این اداره ذکر نشده است. این تغییر در موقف اداره اقدام مالی نسبت به پاکستان بعد از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌های چند روز پیش گفتند که به اسلام آباد 3 ماه مهلت داده شده است. کارشناسان به این باورند که شمولیت دوباره پاکستان در این فهرست به خصوص به سیستم بانکی و سرمایه گذاری خارجی در این کشور ضربه وارد خواهد کرد. آمریکا هفته گذشته تلاش کرد تا کشورهای عضو اداره اقدام مالی یا FATF را قناعت دهد که پاکستان را در آنچه که فهرست خاکستری خوانده می شود قرار دهند. این فهرست شامل کشورهایی است که برای جلوگیری تمویل دهشت افغانان تلاش‌های کافی ندارند. پاکستان در آخرین تلاش خود برای جلوگیری از این اقدام هفته گذشته بر مؤسسات خیریه مرتبط به حافظ سعید ممنوعیت اعلان کرد. نام برده بعد از داشتن در حملات تروریستی سال 2008 در ممبئی که در آن 166 نفر کشته شد متهم است. ولی این تلاش اسلام آباد ظاهراً کارگر نیفتاد و یک مقام پاکستان و یک دیپلمات این کشور که از مباحثات اداره اقدام مالی یا FATF آگاهی دارند و نخواستند که نامشان ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که کشورهای عضو این اداره روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که پاکستان دوباره در فهرست نظارت شامل ساخته شود. پاکستان قبلاً تا سال 2015 میلادی برای مدت 3 سال در این فهرست شامل بود. اوایل هفته گذشته چین، ترکیه و کشورهای شورای همکاری خلیج به رهبری عربستان سعودی در برابر قرار گرفتن دوباره پاکستان در این فهرست مخالفت نشان داده بودند. ولی این منبع دیپلماتی گفته است که چین و کشورهای خلیج اواخر روز پنجشنبه از مخالفت خود منصرف شدند. بریتانیا، جرمنی و فرانسه از شمولیت دوباره پاکستان در فهرست خاکستری حمایت کردند. بورد تصمیم گیرنده اداره اقدام مالی یا FATF که 35 کشور در آن عضویت دارند، سالانه 3 بار اجتماع دایر می کند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. 7:55 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم. جان باس، سفیر امریکا در کابل، افتتاح کار اجرای پروژه تاپی در هرات را تبریک گفته است. مقام های پاکستانی می گویند بندر غلامخان در هفته اول ماه مارچ گشایش خواهد یافت. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز، دو ورزشکار ورزش های رزمی مختلط افغانستان، توانستند دیشب حریفان اوکراینی و اسکاتلندیشان را در شهر دبی شکست بدهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با انتقاد از روسیه، ایران و سوریه، این کشورها را متهم کرده که مسئول آنچه رسوایی بشری در سوریه خوانده است می باشند. استخبارات آمریکا می گوید یک موتر به یک مانع امنیتی قصر سفید تصادم کرده و راننده که یک زن بود بازداشت شده است. و پلیس سومالیا می گوید دو موتر بمب‌گذاری شده دیروز در موگادیشو منفجر شدند و تیراندازی هم صورت گرفت. رئیس اداره خدمات امبولانس گفته که از محل انفجارها 18 کشته و 20 زخمی را انتقال دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم مثل روزهای دیگر در این قسمت مجله خبری رنگ‌های زندگی جای دارد.
رنگ‌های زندگی.
اسم همایون است، از ولایت قندوز هستم، در ولایت کابل مشغول یک کار است. کار ما برگر است، برگر فلافل. 390 است برگر. برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر امرای فلافل. این اصلی از عربستان است، بعدن ایران اینا چیز کردن، جور کردن، بعدن در افغانستان چیز شده، رواج شده.
روز چند دونه برگر سودا میکنی؟
روزانه مثلا 100 تا یا 100 تا سودا میکنم.
چطور از باز خریدارایتان مردم کدام نوش زیاد خوش میکنن؟
مردم بسیاری در ناشتا خوش میکنن، چون که امرای ناشتا بسیار خوب است، خوبش هم مقبول تر میاد.
موادش باز از کجا بدست میاری؟
موادش خود ما میسازیم.
در خانه میسازی؟
بله.
چند نفر امرایت کمک میکنه در این کار؟
امرای از این کار دو نفر هستیم، امرای ماشین میکشه میشه. بعدن باز مرچ، تخم، نخود از ماشین میکشیم، مار دمراش گد میکنیم، صبح که میسازه میشه بر سواسو یخچال میمونیم سر.
یک برگر چند تمام میشه و چند مفروشی باز؟
یک برگر به ما 30 روپا تمام میشه، 40 مفروشیم، باز کساز 50 میتن.
اینجا که میبینیم در کراچیگک در گوشه سرک هستی، باز کس آزارت نمیده که برو استاد نکو دیگه؟
باز وقتا مربوط اوزه نو میشه، آمر جنایی میه، باز وقتا آزار میده، مثلا برو گوشه استاد که باز وقتا خط سیر که باشه همچنان آزار میده. گفتنی و برای جوان ها همی هسته که وطن خدا ترک نکنن، غریبی همینجا هست، اگر خودشان دست بکار شود همیشه وقت میتونه پول پیدا کنن، نروند در ملک مردم به درد نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت جانتون.
صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله، این برنامه امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد شیبر باشید. آقای شیبر.